بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر جمع و عصر بخیر. با وقفه ای که هفته پیش به دلیل تقارن با مراسم تالار بالا به وجود اومد، یه هفته و حقیقت به تعلیق افتاد. آخرین بارم که هم دیگه دیدیم جلسه خیلی جلسه یه دست و میزونی نبود، نیمه کاره رها شد. ارائه منم اون جلسه ارائه ضعیفی بود، چون همش منتظر این بودیم که باید سالن خالی کنیم. بحث ابتر بود. بحث جلسه گذشته بحث تشکیلات مشروطه بود. تشکیلات هم بحث مهمیه. بعضی دوستانم انتظار داشتن که مفصلتر بحث برگزار بشه. اینکه جلسه قبل شمایی از بحث مطرح شد و بخش مهمش بود، این جلسه رو ما کماکان اختصاص میدیم به همین بحث تشکیلات انشاءالله. جلسه بعد بحث ایدئولوژی هست. جلسه بعد از بحث ایدئولوژی بحث مشی و استراتژی و پراکندگی جغرافیایی و جهت‌گیری طبقاتی هست و انشاءالله دو جلسه هم مفصل اختصاص میدیم به جنبندی ریز از مشروطه، دستاوردها و ناکامیها و نهایتا آموزش دوره. اینکه چهار جلسه دیگه اگر خدا بخواد سیر ادامه پیدا کنه مشروطه رو پشت سر بذاریم. نشست امروز نشست 20 هست و 11 بعد مشروطه رو در حقیقت پیش آمدیم. بحث امروز هم خدمت رو گفتم تشکیلات مشروطه هست. تشکیلات مشروطه رو در حقیقت از 3 یا 4 دهه قبل از مشروطه تا پس از فرمان مشروطه به 3 برش میشه تقسیم کرد: پیش از مشروطه، آستان مشروطه و نهایتاً بعد از مشروطه. هر کدوم فاز و شما و ساختار خاص خودشو داشته که حالا یک به یک انشالله توضیح میدیم. میریم جلو. سازماندهی پیش از مشروطه سازماندهی هایی هست پول فراموشکانه. سازمان بین المللی بود که ترکشش و شعارش به ایران هم آمد. فراموشخانه فاز اول پایگذاری بود، اصلا اسم تشکیلاتیش فراموشخانه بود. فاز دوم که موقت بود و بسیار کوتاه و گذرا ایکوسه بود که همون بدیل فراموشخانه بود، اسمش عوض شده بود. خیز چهارم مجمع آدمیت بود و نهایتا جامعه آدمیت. فضای شکل گیری موج اول سازماندهی در ایران فضایی بود که 4 وجه تلاش میشه که در حقیقت قائل شد. فضای جهانی فضای مشروطیت جمهوریت بود. این فضا آرام آرام به ایران هم آمد و وجه بعدیش چیدمان مدرن بود، یعنی یک دولت پاسخگو حالا با فرهنگ اون روز، نه با فرهنگ این روز. در کنارش حزب و مطبوعات و نهادهای جامعه مدنی. برای بنیانگذاران فاز اول تشکیلاتی قبل از مشروطه در ایران اهمیت داشت جایگاه احزاب و مطبوعات در چیدمان مدرن در ایران. در ایران چیدمان مدرن صورت نگرفته بود، یعنی پارلمنتی نیومده بود، دولت پاسخگویی که در حقیقت کابینه بدیل کابینه های سنتی و مرتجعه باشه استقرار پیدا نکرده بود. مطبوعات جانداری هم نبودن. اصلاح طلبای درون حاکمیتی قبلا توی دوسته موج مطبوعات دولتی رو سامان داده بودن که اون مطبوعات دولتی هم عمر کوتاهی داشتن. لذا در ایران قبل از اینکه چیدمان مدرن و مبلمان مدرن دوران جدید چیده بشه، منظرالفکران ما قبل مشروطه دغدغه پایگذاری حزب و مطبوعات هم داشتن. عناصری هم که اقدام کردن برای پایگذاری عناصر چند وجهه بودن: هم مطبوعات را انداختن در ایران و خارج از ایران، هم مبادرت به اقدام حزبی کردن و هم صاحب رساله بودن. چند وجهی بودن، تقریبا هم سرشون کار میکرد و هم دست و پاشون. وجه بعدی این هستش که دغدغه انتشار و ترویج داشتن، یعنی اون تشکیلات تراتیکی نبود، تشکیلات ترویجی بود، تشکیلات انتشار بود و جذب که حالا خدمت خود توضیح داده میشه. چند تا ویژگی داشت تشکیلات موج اول حول ایده فراماسونری. ویژگی اولش این که ایدئولوژیک بود، ایدئولوژیشون هم در حقیقت لیبرالیسم دورانی بود. وجه دیگه در مرز مخفی علنی بودن، نه کاملا مخفی بودن نه کاملا علنی بودن. نهضت آزادی که پای گذاری شد مسئول اولیه تشکیلاتشون آقایی بودن به اسم آقای انتظاری، خیاط بودن و الان هم به کابین اشتراک آباد خیاطیشون احتمالا داره. ایشون چون خیاط بودن مثالشون هم تو تشکیلات مثال حرفه خودشون بود، مثال قشنگی بودن. ما از آقای مهندسیم میگن همچنون که کد یه رویه داره یه آستر، تشکیلات هم یه رویه داره یه آستر. رویهشون ساختاریه که در حقیقت عیان و علنیه، آسترش رویه درونی هستش که عیان و علنی نیست. اولین موج تشکیلاتی در ایران که حول فراموشخانه صورت گرفت همین حالت آستر رویه داشت، یک نما و ماکت عمومی داشت بدون تابلوی بیرونی، اما بیشتر اصطلاح مخفی بود، در مرز مخفی علنی سیر میکرد. ویژگی بعدی این بودش که نقطه گزین بودن، یه حلقه ای از فهیمان رو اینها گرد آوردن و بنا نبود که عضوگیری توده ای بکنن یا از طبقات در حقیقت فرودست یا متوسط عضو بگیرن، عموما از طبقات در حقیقت بالا و صاحب امکان و صاحب تعقل به قول خودشون عضوگیری میکردن و نقطه گزینی میکردن. ویژگی بعدیشون هم این بود که کاملا متمرکز و سانترالیستی بودن. اون دوره بچه دموکراتیک خیلی اهمیتی نداشت تو اولین تشکیلاتی که در ایران شکل گیره. به فکر ملکم خان رسیده بود، خودش هم مرکزیت ایده داشت هم مرکزیت سازماندهی، کاملا سانترالیستی بود و تشکیلات هم همطور که خدمتون گفتم بنا نبود کار تشکیلاتی به مفهوم امروزین بکنه، به این مفهوم که در جامعه پخش بشه، آموزش علنی داشته باشه، عضوگیری بکنه، بدنه به اون مفهوم در حقیقت تراتیکش تشکیل بده، بیشتر ناشر ایده بود. یعنی اولین سازمان‌های تشکیلاتی در دوران ما قبل مشروطه که در ایران شکل گرفتن بنا بود که نشر ایده رو به عهده بگیرن. ترکیب مجمع آدمیت این دفعه به اصطلاح گریزان خدمتتون گفتم 310 تا عضو گرفتن تو مجموع سالهایی که کار میکردن، مستندش هم تعهدنامه هایی که از اون دوره باقی مونده. عضوگیری کاملا تشکیلاتی بود به این مفهوم که یک فرد تعهدنامه‌ای میداد، سوگندی میخورد، یکی از اعضای موجود حتما باید ضمانتش رو میکرد، کاملا در حقیقت سقبضه بود، عضوگیری سقبضه بود، عضوگیری عضوگیری ساده و راحتی نبود. تعهدنامه ایدئولوژیکی بود، با اینکه اسم فراموشخانه بود و از فرانسه آمده بود، ولی به دلیل در حقیقت اعتقادی که ملکم خان به استفاده کابری و استفاده در حقیقت ابزاری به ضرورت مذهب داشت، فرهنگ مذهبی رو تعهدنامه و تو ایدئولوژیشون برده بودن، بخشیش رو اعتقاد زمینی داشتن و بخشیش هم تاکتیکی بود. تعهدنامه محتواش این است: از صمیم قلب تعهد می نماید ای پروردگار عالم، من اقرار کنم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده ای. حالا آدمیت مفهوم ایدئولوژیک داره که انشاءالله واضحش میکنه. در ادای حقوق این موهبت یا عظمت خدایی هر قصوری که کرده باشم الان در حضور تو و به حق تو و به قدرت کبریایی تو قسم میخورم که شأن حقوق این رتبه شریفه را در هر مقام مادام الحیات با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه بدارم. هرگاه از این تعهد خود نفوذ نمایم از فیض و رحمت لایتناهی کبریایی حضرت تو در دنیا و آخرت بی نصیب بمانم. وچه ایدئولوژیکشون یکی همین تعهدنامه‌شون بود، یکی هم اصول بود. اصولی که به عنوان مرامنامه جامعه آدمیت محور پذیرش ایدئولوژیک اعضا بود، در حقیقت همون اصول آدمیته، اصول انسانیت به این مفهوم که جامع اجتماع آدم ها، جامع به مفهوم اجتماع آدم هاست، یعنی آدم هایی که از فردیت در آمدن میخوان کار جمعی بکنن با ادبیات و عروض. جامع اجتماع آدم ها در تحت امانت یک امین واحد تعریف شده است. حالا این آدمی که میاد به جمع میپیونده، به جامعه آدمی است، به جامعه انسان ها میپیونده، تکالیفی پیش روشه. تکالیف این هستش که حقوق اساسی فرد از چند وجه محترم شمرده بشه و بر چهار رکن استوار بشه: اطمینان کامل شامل اطمینان جانی و مالی، یعنی جامعه ای تشکیل بشه که درش اطمینان جانی و مالی باشه، حالا به ادبیات امروز امنیت اجتماعی. اختیار، نوع اختیار یا آزادی شامل اختیار زبان، اختیار بدن، اختیار خیال. قشنگه الان آدم حس میکنه اختیار خیال هم وجود نداره، انسان ها در خیال خودشون هم پرهیز دارن که به چیزی فکر بکنه. اختیار خیال، اختیار کسب و اختیار جماعت. ادبیاتش ادبیات زیبایی. سومی پس اولی امنیت بود، دومی آزادی تقریبا همه جانبه، سومی مساوات که به معنی مساوات در بنی نوع انسان تبردو اسم است. مساوات در نفوس، مساوات در حدود و حقوق. تقریبا شمای کاملی از مساوات مد نظر. چهار، امتیاز فضلی بدین معنی که برتری هر کس به واسطه افسونی هنر او باشد و این افسونی یا در علم است یا در عمل. وجه ممیزه این لیبرالیسم با مارکس با اصطلاح سوسیالیسم دوران این بود که اونها به امتیاز فضلی قائل نبودند، به این مفهوم که یک مساوات در حقیقت و عدالت مکانیکی رو در همه جامعه پوشش میدادند. اینا ممیزشون با ایدئولوژی بدیل یا رقیبشون این بود که در حقیقت هر کس به واسطه افسونی هنرش، حالا چه در عمل چه در علم، میتواند که ارتفاع بگیره نسبت به بقیه. همچین دیدگاهی داشتن. ترکیبشون اون 310 نفر 15 تاشون بعدن شدن نمایندگان مجلس اول، این کاملا نقطه بودن. 135 نفر از رجال رو، از حاکمیتی ها رو عضوگیری کردن، 20 شاهزاده رو، 21 طبیب رو، 12 نظامی، 13 تاجر، 14 معانی، 3 هنرمند و 90 نفر هم از طبقه متوسط که بیشتر اصناف بود. لذا وجه طبقاتی نداشت جامعه آدمی هست. مختلف و طبقه بودن و مختلف و دیدگاه حوله در حقیقت یه ایدئولوژی کاملا انسانی و اومانیستی با هم به اتفاق رسیده بودن. جالب اینجاست که محمد علی شاه رو قبل از استقلال صغیر عضوگیری کردن. محمد علی شاه هم همه این سیر رو طی کرد، سوگند خورد، تعهد داشت، معرض داشت، یعنی اغمازی نکردن. اتابک رو هم اینا عضوگیری کردن. و وقتی که عضوگیری ها رو میبینی، عضوگیری ها هم از طبقات در حقیقت بالا دسته که امکانی دارن برای تحول ایجاد کردن در عرصه اجتماعی. ایدئولوژیشون که عنوان شد اصول آدمیت بود، اندیشه سیاسیشون مشروط بودن قدرت بود با حفظ سلطنت، یعنی همون سلطنت مشروطه. سازمان کاری داشتن که سازمان کار کاملا سانتاریستی بود، یه رئیس هیئت مدیره داشتن، حسین قلی خان قزوینی که با آدمیت مشهور بود، که این آقای فریدون آدمیت هم پسر هم آدمیت سازمانده هست، خودش رأس تشکیلات بود. یه هیئت مدیره 12 نفره داشت که نوعاً ایدئولوژی آدمیت رو پذیرفته بودن و متأثر از تفکرات تحول طلبانه ملکم خان بودن. 4 تا حوزه داشت که مهمترین حوزه شون مشغول بود به حوزه حقوقی که بعد از چند سال انشعاب کردن. رادیکال هاشون تو حوزه حقوقی بودن و نهایتاً یه بدنه تشکیلاتی. تشکیلات مکانیکی بود، به این مفهوم که از بالا فکر به پایین می اومد، خیلی چلنج از پایین به بالا اونطور که شواهد و اسناد نشون میده درش وجود نداشت. یه رابطه مرید و مرادی تعبیر شده بود در حزب از بالا به پایین. این شاکله و محتوای تشکیلات اول بود تا اونجایی که ما ازش اطلاع داریم. توضیح هم این است که تشکیلات خیلی اطلاع وجود نداره. مجموعه کارهای رو خانم منصوره اتحادیه انجام دادن، یک کار کلاسیک هست، خیلی توی به اصطلاح درون تشکیلات ها نرفتن. چارت ها و بنیانگذار ها و شناسنامه ها و ایدئولوژی و مشه اینا رو ایشون برای بعضی از اهداف داره بودن، اما اینکه با یه دید تشکیلاتی به تشکیلات ها برن این کار انجام نشده. اخیراً دو سه سال اخیر طیفی از بچه های 30 تا 35 ساله که حالا یا پایان نامه میگذروندن یا خودشون انگیزه پژوهش داشتن، الان یک کنکاش های ریستری دارن میکنن. سه چهار تا کار و انجمنها در اومده، انجمنهای تهران، انجمن تبریز، انجمن اصفهان، انجمن مشهد، انجمن شیراز. رفتن یه نقدار عمیق‌تر از خانم اتحادیه رو انجمنها کار کردن و همچنین روی احزاب. حالا امید هست که این بچه های جدید بتونن تحتوی در حقیقت کتابخونه ها و مقالات و مستندات رو در بیارن، ما رو به یک فضای واقعی تری برای شناخت احزاب مشروطه و ما قبلش مشروطه ببرن. دوران دوم سازماندهی های آستان مشروطه است. سه تا سازماندهی شکل میگیره: انجمن ملی، انجمن مخفی، انجمن طلاب. به ترتیب نوشته شده هم از نظر وزنشون هم از نظر دوره در حقیقت حیاتشون. انجمن ملی وزین‌تر از همه بود، پایدارتر بود و عمر طولانی‌تر. انجمن مخفی وزن مخصوص کمتری داشت و عمر کوتاه‌تر. و انجمن طلاب هم بیشتر انجمن صنفی بود، خیلی کار تشکیلاتی اجتماعی نمی‌کرد. حالا توضیح مختصری تکرار کنم. فضای شکل‌گیری اینها کاملا متفاوت بود با فضای شکل‌گیری فراموش‌خانه. اون زمان التهاب عمل وجود نداشت، التهاب در حقیقت تحول در فکر بود. ولی اینجا این 40 ماهه تنداهنگی بود، 40 ماهه قبل از مشروطه، ماقبل چوب خوردن تجار قند میایید تا فرمان. یه 40 ماهه تنداهنگی که با هم تقریبا یه مرور با تعیین می‌کردیم، فضا اون فضا بود. اینا همه تو اون 40 ماه شکل گرفتن، تو 40 ماهه تنداهن. التهاب عمل وجود داشت، یعنی بچهای جدید مثلا اگه بخوان لمس کنن هر التهابی که مثلا 75 76 77 وجود داشت، این التهاب دانشگاه ها بود، تو احزاب بود، تو انتخابات دوم خرداد 76 بود. یعنی بنا بود اتفاق تاریخی صورت بگیره، التهاب عمل در رحم اتفاقات تاریخی در حقیقت تعبیه هستن میشه. ولی دوران ملکم خان دوران اصطلاح التهاب عمل نبود، التهاب تحول در افکار. یه ضرورت همگرایی به وجود اومده بود، هم فرهیختگان و نخبگان درکش کردن، هم قشر دو که حالا میگیم قشر دو چیه، و نهایتا مردم عادی. دغدغه بسیج هم وجود داشت، جامعه وارد فاز همگرایی شده بود، از واگرایی های دوران های زیر مهمیز استبداد آرام آرام خارج میشد، به دوران همگرایی وارد میشد. دغدغه بسیج وجود داشت. اینجا چند تا ویژگی میشه برای تشکیلات فاز دوم یا موج دوم برشمرد. اگر در فاز اول وحدت ایدئولوژیک داشتن، حول ایدئولوژی انسانی یا اومانیست، اینجا بیشتر وحدت استراتژیک بود. وحدت استراتژیک یعنی یک زور اجتماعی پیدا بشه، استبداد و عقب برونه، ببره به سمت مشروط شدن و حق خوردن. وحدت بیشتر وحدت استراتژیک بود، از نوع وحدتی که دوم خرداد اتفاق افتاد. دوم خرداد وحدت ایدئولوژیک نبود، وحدت استراتژیک بود. انقلاب وحدت ایدئولوژیک استراتژیک بود. دهه 50 وحدت ایدئولوژیک استراتژیک سازمانی بود، تقریبا این مدل کامل از وحدت‌های چندگانه بود یا وحدت‌های کلاسیک سگانه. ولی اینجا مثل دوم خرداد خودمون که اغلب دوستان دیدن و نظاره‌گر بودن و توش فعال بودن، وحدت وحدت استراتژیکه. تشکیلات‌های این دوره مرز مخفی علنی بودن، مثلا مخفی علنی اینها ساده مشکل‌تر و پیچیده‌تر بود. ملکم که گزینش میکرد، حالا جلسه ها در خانه های عیانی تشکیل میشد، در جاهای امن اشرافی تشکیل میشد، ولی اینجا باید مسجد و محراب و بازار و تکیه و حجره و مرز مخفی علنی توی در حقیقت نهادهای مدنی اتفاق میفتاد. اینجا تشکیلات ها حالا خواهیم دید، بخششون علنی بودن، بخششون منفی بود. اینجا برخلاف این که در موج اول فرهیختگان و نخبگان استارتر شدن و سانس تحولات تشکیلاتی شدن، اینجا قشر دویا آمدن. قشر دویا ویژگی هایی دارن که توی این 8 فراز ویژگی های مهمه. ایران رو بیشتر قشر دویا جلو بردن به لحاظ تشکیلاتی. قشر دومی ها چند ویژگی دارن، تیپای ارتباطی هست، ارتباط های اجتماعی دارن، پیرامون دارن، پیرامونشون هم تو محل هم تو حوزه سنفی خودشونه، صاحب امکانات هم و تیپای مرسج هم. موج اولی ها ایده پرداز بودن، موج دومی ها مرسج هم. خودشون خیلی ایده تولید نکردن اما اهل ترویج هم. یه ویژگی دیگه شون سانترالیستی بودنه، منتها سانترالیستی در موج دوم سانترالیستی شوراییه، شوراها شکل میگیرن و جریان های نیمه مخفی نیمه علنی شورایی پیش میره، برخلاف موج اول که سانترالیستی فردی بود. این تشکیلات ها تشکیلات های راه انداز مروجن، یعنی کلید رو روشن میکنن، روشن شدن کلید انرژی ایجاد میکنه، مردم رو فراخوان میدن، موج ترویج را میدازن و حرکت در حقیقت سوار میشه. ترکیب سازماندهی موج دوم ترکیب جالبی، تاجر هست، روحانی هست، مالک هستن، حتی مالکان مشروط طلب پیوستن تو شهرهای مختلف و از جمله تهران به انجمن مسجد و انجمن ملی. کارمند توشون هست، اقلیت مذهبی توشون هست، شاهزاده توشون هست. ترکیب ترکیب ایدئولوژیکی نیست، تیپا مختلف توشن، حتی اقلیت مذهبی مسیحی و زرتشتی و کلیمی هم اینها جذب کردن. نقطه وقت سازمانیشون حول دو عنصره، وحدت استراتژی، وحدت برنامه. وحدت استراتژی که چون پیشبرد مشروطه و رساندن ایران به سرحد مشروط شدن قدرت، و وحدت برنامه‌شون این هستش که جذب و جلب اجتماعی بکنن، سازماندهی بکنن، امکانات فراهم کنن، برنامه بین پشتیبان استراتژی. این اتفاق رو هم تونستن که رقم بزنن. اندیشه سیاسیشون اندیشه مشروطه، سازمان کارشون، سازمان کاری که از انجمن ملی دست اومده و میتونیم تبدیل به چارت کنیم، یک هسته رهبری 5 نفره که در حقیقت محورشون مرحوم ملک الماضی کردنی بود که حالا روش صحبت میکنیم، یک کمیته انقلاب 9 نفره داشتن، هسته های 5 نفره و بدنه تشکیلاتی. پیچیدگی تشکیلاتی موج دوم بیش از پیچیدگی تشکیلاتی موج اوله. با اینکه موج اول تشکیلاتی رو نخبگان راه انداختن پیچیدگیشون کمتره، اما موج دوم رو که طبقه متوسط سازنده پیچیدگیش بیشتر. این پیچیدگی بیشتر به خاطر این هستش که تشکیل دهندگان و سازمان دهندگان ناامن‌تر هستن نسبت تشکیل دهندگان تشکیلات فراماسونری. اونها به هر حال از این حریم امنیتی برخوردار بودن، ولی اینا تیپای مخفی علنی بودن که از حریم امنیتی هم برخوردار نبودن. اهل درگیری بودن، اهل استکاک بودن، اهل برخورد بودن. پس یه هسته رهبری، یه کمیته انقلاب 9 نفره، هسته های 5 نفره، بدنه تشکیلات. حوزه عملشون برخلاف حوزه عمل موج اولی ها که کار در حقیقت نشر ایده بود، کار توضیحیه، کار ترویجیه، جذب و جذب و ارتباط. مرکز تشکیلات هم ملک المتکلمینه که چند وجه هست. یه مقدار با علم نو آشناس بیرون از ایران، یه مقدار با علم نو آشنا شد، بعد که به ایران آمد به اصفهان رفت، اون دفعه بیوگرافیشو با هم مرور کردیم. تو اصفهان با فلسفه جدید، با مبانی در حقیقت فلسفه مدرنیته آشنایی عمومی پیدا کردیم. بخوایم عادی صحبت کنیم، می‌فهمیم چی به چیه، تو جهان داره چی می‌گذره. ممکن بود دوز و ذریب فهمش از ذریب فهم مرکم خانو سید جمال کمتر باشه که بود، ما در کل میفهمی که اتفاقاتی داره رو بود. زبان در حقیقت بسیار جاذبی داشت، اهل منبر بود، اهل جهت بود و چند بچه بود، ارتباطات در حقیقت بسیار گسترده‌ای هم داشت. هدف تشکیلاتی رو در جای مرکم خان توضیح میده. در جلسه تأسیس انجمن ملی مرکم خان در نطق ابتدایی نصف اصطلاح مطلب دیدگاه خود رو ابراز میکنه. ما با تفکر و تعقل و مطالعه زیاد به این نتیجه رسیدیم که چون هدف ما هست و حقیقت هست و خیر دنیا و آخرت و نجات بشر و سعادت ملت در آن است،
باید به تمام وسائل ممکنه برای رسیدن به منظور متصل شدیم و طبقه ای را که اخبار و منافعشان با ما نزدیک‌تر از جمع نموده بر نیروی خود بی افزاییم و با سعی و کوشش از راه تطبیق افکار و نشر عقاید نشان دادن مقاصد استبداد و بر ملع کردن اعمال جابران نهضتی و خانواهی. خیلی شسته رفت از اهداف. ما اهدافی که بعد از انقلاب تشکیل شدن یا دو اصلاح تشکیل شدن همچین پاراگراف روشنی ازشون نمیبینیم. پاراگراف روشنی که طبقهش را انتخاب کرده باشه، پاراگراف روشنی که بر کار آموزشی تاکید بکنه و پاراگراف روشنی که بگه آقا ما بخوام ایده مشروطه را به اصطلاح مصری کنیم. الان ایدز داره تو جامعه ایران مصری میشه، اون موقع میخواستن اینا در حقیقت با یه سرنگی ایده تشکیلاتی و ایده مشروطه رو ترویج بدن. یعنی هدف تشکیلاتی داشتن، کار آموزشی هم مد نظرشون بود، در حد درک و فهم تاریخ خودشون انجام میدادن، نیرو میخواستن جذب کنن از طبقه مخاطب خودشون. جریان ها و احزاب اصلاح طلب نتوانستن طبقه مخاطب پیدا کنن. طبقه مخاطبشون کی بود؟ طبقه فرهنگی متوسط میباید بود، شامل اساتید دانشگاه، دانشجوها و معلمان. همه اینا رو دم به دم از دست دادن. اول دانشجو از دست رفت، بعد استادان مستقل دانشگاه از دست رفتن و نهایتا معلمان. کسی دیگه نموند که بتواند کار بدنه تشکیلاتی جریان اصلاحات در ایران رو انجام بده. ولی ملک‌القدس کردنی با همه در حقیقت سادگیش و کمتر پیچیده بودنش اهداف تشکیلاتی داشت و انصافا خوب عمل کرد. اگر شما ملک‌القدس کردنی و مرحوم سید جمال واعظ و در تبریز تقدر اسلام و از مشروطه بیرون بیارید و به مرخصی تاریخی بترسید، مشروطه هیچ وقت در ایران بوده این نمیشد. این خیلی مهم بود. سه نفر در طول سه سال اندیشه مشروطه رو که ایده وارداتی به ذهنشون بود و خودشون هم خلقش نکرده بودن منتشر کردن در جامعه ایران. اون روز نه تلویزیون بود، نه اینترنتی بود، نه کامپیوتری بود، نه رادیویی بود، هیچ نبود. این کتاب اضافه مرحوم میرزا جهانگیر خان شیرازی سور اسرافیل. سور اسرافیل در سرآمد سقف تیراژ به 30,000 تیراژ میرسه قبل از اینکه تعطیل بشه. 30,000 تیراژ تو جامعه بیسواد خیلیه، خیلیه. الان تیراژ شهر یه چیزی حدود 40,000ه. تو این جمعیت 70 میلیونی و 2 میلیون و 200 هزار تا دانشجو، 14 میلیون دانش آموز، خیلی کار کردن. اون موقع خیلی کار کردن. میرزا جهانگیر خان مرحوم دهخدا جان فشانی کردن که سور اسرافی 32 شماره هم بیشتر چاپ نشد، ولی 32 شماره نشد، جانم سرش دادن. یکیشون اعدام شد، یکیشون تا پای حلقه رفت و بعدم تبعید شد. خیلی کار کردن. یعنی این مروجین رو از مشروطه بگیریم، امکان پودهی شدن در مشروطه وجود نداشت. نتو اهداف خیلی مشخصه. یه انجمن مخفی هم درست شد بعد از انحلال انجمن ملی که اینا اصلا اسمش هم مخفی بود. اینا دیگه خیلی روحه نداشتن، همش آستر بودن. یه هسته رهبری مخفی، بازو تشکیلاتی، حوزه عملش بود ارتباط گیری، کار کلیگی، جذب چهره و لایحه نویسی بود. اینها آمیتر از انجمن ملی ها بودن. مهم این است که سارس اینا بود ولی کن متکرمه بود با همکاری سید جمال واعظ. خیلی مهم بود. یعنی عرفات جمله داشت، جمله خیلی جمله استراتژیک و تاریخی بود. تو مردان بزرگ مردانی هستن که به زبانم از نور شروع کنن. تو مشروطه از این دو مردان بودن. یکیشون ملک الموتی کردنی بود، یکیشون سید جمال واعظ. تریبونش رو میگرفتن، مسجد رو میگرفتن، تکیه. تکیه رو میگرفتن، محفل. محفل رو میگرفتن، خونه. انجمن ملی منحل می شود، انجمن مخفی. بازوها تشکیلاتشون هم بازوهای جدی. اینجا رسیدن به جذب چهره، اینم یه درایت تشکیلاتی بود. گفتن ما هممون آمین باید چهره جذب کنیم. مثلا پسر آشتیانی رو رفتن جذب کنن، گزارش تشکیلاتی هم داشتن. گزارش تشکیلاتیشون گزارش جالبیه. خدمت اجزا و اعضای انجمن مخفی اعلام می شود بر حسب دستور العمل برادران محترم جناب آقای میرزا مصطفی آشتیانی که از اشخاص با درایت است با خود متحد نموده و قول همه گونه همکاری داده است. جذب کردن گزارش جذب میدن. انجمن ملی و انجمن مخفی میشه گفتش که بیشترین فعالیت رو تو لایه نویسی ها داشتن. لایه نویسی ها اهم اعلامی ها، شبنامه ها و لوایحی که از وقت نشینی بیرون اومد و از کوچ قم و حتی تحت بزین بیرون اومد، انشاش و تنظیمش و اینا همه کار در حقیقت این رو انجمن بود. نسبی انجمن های موفق بودن. حالا ما الان داریم مثبت ها رو میگیم تو جمع‌بندی ظرف های تشکیلاتی هم انشاءالله خدمت خودش برمیش کنه. خب این وسط یه مدل سنتی کلاسیک داریم که اون دفعه هم صحبتش شد. دو تا سازوکار ریشه‌دار، تاریخ‌دار، بنیه‌دار داریم که سازمان تجاری، سازمان روحانی است. تفاوت اینها این است که در مشروطه اینها دیگه سیر تکوین نداشتن. این تشکیلات هایی که ازش صحبت کردیم همه سیر تکوین داشتن، تدریج درشون به اصطلاح دیده میشه برای شکل‌گیری، ولی اینا تشکیلات برپا. تشکیلات برپا تشکیلاتی هست که در قوه وجود داره، با یک برپا سوار میشه و تشکیلات در حقیقت سازوکارش استوار میشه. یه تشکیلات تشکیلات تجار هست، یه تشکیلات هم تشکیلات روحانی هست که قبلا روش زیاد صحبت کردیم. اشاره میکنید چند تا عنصر مشترک دارن، مدارهای طبقاتی دارن، حول منافع صنفی شکل گرفتن. منافع صنفی تجار منافع تجاری و بعد سیاسی، منافع صنفی روحانیت منفعت ایدئولوژیک تاریخی و سیاسی. هر دو تشکیلات آستانه فراخوانند، یعنی وجود دارن در جیب عبای آخون تشکیلات هست، در جیب بغل تاجر هم تشکیلات هست، ولی در وجود روشنفکر تشکیلات نیست. اصلاحات به این دلیل تشکیلاتی نشد، ولی روحانیت هر وقت خواسته تشکیلات رو آورده بیرون، بازار هر وقت خواسته تشکیلات رو آورده بیرون. مسجد تاریخی شده هر دو شم دارن، یعنی استشمام تاریخی دارن، بو میکشن، آرام آرام متوجه میشن چه اتفاقاتی داره میفته، خودشون رو هماهنگ میکنن با اتفاقات در حال استفاده افتاد. استعداد تشکیلاتی دارن، جدیان، هر دو بسیار جدیان، هر دو سراسری هستن. همه شهرهای ایران به اصطلاح یه قدر داره، بیشتر شهرهای مهم حوزه داره اون موقع، الان که همه جا این اتفاق افتاده. همه جا بازار داره، جز سراسری هست، صاحب مدار اجتماعی هست و موجه شهر. تحلیل این تشکیلاتی این دو با بقیه ما قبل و ما بعدشون طبیعتا تفاوت داره. حالا میریم سر سازماندهی های پس از فرمان، احزاب، انجمن های ایالتی و ولایتی و انجمن های مردمی. احزاب که شکل میگیرن، ببینیم خیلی کلی زمینه ها، دیدگاه ها، پایگاه، سازوکار، عمل کردشون چیه. دو تا حزب شکل میگیرن، یه حزب اجتماعیون عامیون که رادیکال هست، سوسیالیست هست، به اصطلاح هم بهشون میگن دموکرات. یه حزب اجتماعیون اعتدالیون، یعنی اینها دیدگاه اجتماعی دارن، منتها معتدل هست. محور تشکیلات کلاسیک در این دوران، حزبی رو اگر اسمشو کلاسیک بذاریم، تغییر داده است. زمانی که مشروطه اتفاق افتاد و مجلس اول تشکیل شد، جامعه ایران جامعه غیر حزبی بود. چون جامعه غیر حزبی بود، دو تا حزب بعد از استقلال صغیر شکل گرفتن. چون غیر حزبی بود، مجلس اول شد صنفی. نمایندگان اصناف بودن. اما مجلس دوم که بعد از استبداد چغیر شکل گرفت، مجلس شد مجلس حزبی، یه اصناف نماینده داشتن، احزاب نماینده داشتن. احزاب ایران از زمانی که تشکیل شدن، اولین حزب از زمانی که تشکیل شدن، بلافاصله متصل شدن به فرزندگی های پارلمان. خیلی سریع سیر کلاسیک رو طی کردن. اگر در این حیث که فاصله نسبتاً طولانی بین تشکیل حزب با کسب کرسی های پارلمانی بود، ولی در ایران حزب رو تشکیل دادن، از دالان حزب رفتن به کرسی نمایندگی نشستن. اتفاق زودرسی بود و همین خاطر از اول حزب در ایران خالی به دنیا آمد. دالان خالی رو تو دوره های بس از روز انشاءالله تو جنبندی نهایی با هم مرور خواهید کرد. تو مجلس دوم 28 تا نماینده دموکرات ها داشتن و 36 تا نماینده اجتماعیون اعتدالیون. تشکیل هر دوتاشون 1287. دموکرات ها پایگاه فکری سوسیالیستی داشتن، اولین حزب نسبتاً واقعی و فعال در ایران که بیشتر در تبریز بود، بنیانگذاران بیشتر تبریزی بودن، تبریزاده نوار، سلیمان میرزا اسکندری، مساوات و ایرالمحکمه تبریزی. اجتماعیون اعتدالیون مختلف بودن، بیشتر مرکز نشین بودن، مرحوم طباطبایی، مرحوم دهخدا، علی محمد دولت‌آبادی و مرحوم شیرازی. سابقه حزب دموکرات پیشینش به انجمن تبریز میرسه، انجمن تبریز که علی موسیا، حاجی دماغفروش و مرحوم حاج رسول صدقیانی تشکیلش دادن. در سیر خودش آمد به تهران، رسید به حزب دموکرات که بعد پیدرخان هم اولی تو تهران و مشهد شعبه هایی از حزب دموکرات رو ربودی بود. توی تشکیل حزب دموکرات تهران پیدرخان فعال بود. دموکرات ها مرامشون مرام سوسیالیستی بود، با ادبیات خودشون انتقاد کامل قوه سیاسی از قوه مالی، یعنی بر از مذهب جدا، ایجاد نظام اجباری یعنی نظام غلیظه، تقسیم املاک بین رعایا که حرف خیلی تازه‌ای بود اون زمان، قانون منع احتکار، قانون تعلیم اجباری یعنی آموزش اجباری رو اول بار تو ایران دموکرات‌ها مطرح کردن، تشکیل بانک فلاحتی، ترجیح مالیات غیر مستقیم بر مستقیم، مخالفت و مجلس اعیان. اون زمان بخشی از روشنفکرهای لیبرال می‌خواستن که مدل انگلیس رو تو ایران استقرار اجرا کنن، یه مجلس عوام باشه که همون مجلسی بود که از اصناف تشکیل شد، یه مجلس اعیان و خواص هم باشه که فرهیختگان و نخبگان و اعیان و اشراف رو پوشش بده. اینها با اون مخالفت جدی کردن. لذا اگر بخوان با ادبیات امروز صحبت کنیم، دیدگاه توسعه‌ای داشتن، دیدگاه توزیعی داشتن و دیدگاه در حقیقت رادیکال آزادی خواهان. حزب دموکرات ارگانش ایران رو بود و حزب اعتدالیون ارگانش شورا بود. اما مهمترین اتفاقی که افتاد، مهمتر از احزاب اتفاقی رو افتاد، انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. ببینیم ضرورتشون چیه، بستر قانونیشون چیه، حوزه وظایفشون و نهایتا حوزه تحریمیشون. یه ضرورت تاریخی بود. یه پاراگراف خدمتتون میکنم فضادست بید. اغلب از مردم ولایات ایران از ظلم حکام تهیدست و پریشان شدند و دخترها و پسرهای خود را در عوض مالیات میدهند و هزاران از مردم به واسطه تعدی به ممالک خارجه میروند. این نوع تعدیان را سایر حکام از غلامرضاخان آصف الدوله شاهسوران فرا گرفتند که خود و کسانش در مدت 30 سال در اغلبی از ولایات ایران ذره ای از ظلم و تعدی فروگذار نکردند. واقعیت این بود که ولایات رو سپرده بودن به والیها. والیها هر بار که در حقیقت میخواستن میکردن. قبلا صحبت کردیم که واژه حسین قلی خانی که اون سبب به کار میبرن برگرفته از این بود که مملکت حسین قلی خانی، یعنی حسین قلی خان هر کار که دلش بخواد انجام میده.
اتفاقا همونطور که قبلا دیدیم آستانه مشروطه مصادف و مرادف بود با اوج دیدار والی ها در همه استدا ایران از زن دزدی و دختر دزدی و دختر به جای مالیات گرفتن و خانه خراب کردن و بعد یه کاملا نهادینه شد. این فضا وقتی که مشروطه اتفاق افتاد فشاری که رادیکال ها آوردن این فشار هم باز در تبریز شروع شد. اولین انجمن هم در تبریز شکل گرفت. قبل از اینکه قانون انجمن های ایرانی و ولایتی در سال 1287 تصویب شد و اولین انجمن ها در پایتخت و بعد در اصفهان اینا شکل گیره، اولین انجمن ما قبل قانون در تبریز شکل گرفت. تبریز همه جا مدل بود. حالا انشاءالله در خیبر توی پراکندگی جغرافیایی مشروطه تبریز رو یه نیم ساعتی روش می‌ریم. تبریز اینجا مدل بود. شهر رو گرفت. شهر رو گرفت یه مدل مردمی خود انگیخته اداری بومی به اصطلاح در اون از اون مدل در همه جای ایران انجمن ایالتی و ولایتی شکل گرفت. شاه تسلیم نمی‌شد، نهایتاً شاه هم تسلیم شد. تبدیل به قانون شد، انجمنا شکل گرفتن. در ادبیاتی که از اون دوره به جا مونده ما اینطور درک میکنیم که عملا انجمنها نقش احزاب رو عهده گرفتن. اگر در اروپا در مدرن مدرن احزاب سازماندهی اجتماعی و سازماندهی توده ها را حالا چه لیبرالش و چه رادیکالش مهمی گرفتن، در ایران اتفاق خودجوش از پایین افتاد. یعنی انجمنها کار سازماندهی رو به عهده گرفتن. سلسله مدارک مراتب اداری خیلی نداشتن اما تقسیم وظایف درشون بود. عمل داوطلبانه، یعنی الان NGO رو امروز تعریف میکنیم، NGO سازمانی است مبتنی بر افراد داوطلب که هیچ چشم داشتی ندارن. انجمنهای آزادی در ایران ماهیت NGOی داشت، منتها داوطلبانه با انگیزه علیایی. امروزه در ایران ما NGO داریم، منتها NGO ها یه اپیدمی را افتاد از سال 76 به بعد. مثلا در سال اول اصلاحات 10,000 تا انجمن NGO وجود اومدن، الان حدود 2500 تا از اونها مونده اپیدمی. و افراد افراد داوطلب خیلی مایه‌گذار نیستن، مثلا در حاشیه زندگی کار انجیوی هم میکنن. اما همچنون که انشاءالله الان آینده خواهیم دید تو همین جلسه مردم تمام وقت کمارن تو انجمنها و انجمنهای آزادی انجمنهای مدنی بسیار پیشرفته بود که حالا انشاءالله خواهیم دید. شرک تشکیلاتی رو میگوستی هیئت اداره کننده داشتن، رئیس و مدیر و دایر و منشی و سباق و دبیر و این تشکیلات در حقیقت شبه بروکراتی که مردمی بودن، تحلیلدار داشتن، صندوقدار داشتن، تشکیلاتی بودن، انجمن مهر مخصوص داشت، اعضا فقط با بلیط میتونستن بیان به جلسه انجمن، در و پیکر باز نبود، کمیسیون های داخلی داشتن. اینا بدون مدل بود. خیلی مهمه ها، تبریز یه مدل خلق کرد، این مدل صادر شد و تو صدور هی در حقیقت لایه به لایه تکامل پیدا کرد. خودگردان هم مثل انجمن ها، NGO ها و احزاب، احزاب کنونی که همه انتظار دارن دولت خودشون رو بده، خیلی جالبه. یعنی میخوان شکل اپوزیسیون داشته باشن، از دولت خود بگیرن، اپوزیسیون دولت باشن. مثل مثلا انجمن های اسلامی دانشگاه میخواد از دولت جمهوری اسلامی به اصطلاح پول بگیرن، مینیبوس بگیرن، اتوبوس بگیرن، اردو بذارن، بعد مثلا شعار سرنگونی جمهوری اسلامی رو هم بدن. مثلا شدنی نیست، طبیعیه که مثلا این امکان قطع میشه. الان احزاب هم همین انگیزه، یعنی همه احزاب اصلاح طلب انتظار دارن سهمی از نفت داشته باشن که دارن، چه مستقیم چه غیر مستقیم. ولی همونطور که انجمنهای اسلامی بعد به تأسیس انجمنهای خودکفایی بودن، دانشجویی که با 5000 و با حسین عالی دوستانشون تشکیل شدن، این انجمنها چه تو تبریز چه تو سرشاهی شهرهای ایران در صدر مشروطه خودگردان بودن. حق عضویت پرداخت میکردن، آبونه پرداخت میکردن، خود اعضا خیلی مهم بود. هم دست به جیب بودن، هم دست به کار بودن، برخلاف دورانهای بعد. حالا اتفاقی که افتاد اتفاق جالبی، انجمنهایی که شکل گرفتن
تو پنج شعاع میده بهشون دلش داد، بخشیشون قومی بودن، بخشی محلی، تیف سهون سنزی، تیف چهارون فرهنگی، تیف پنجم مذهبی. انجمنهای قومی که شکل گرفتن مثلا تو تهران انجمن آذری ها، قزوینی ها، اصفهان، پرسینی ها، قبومی ها، استرابادی ها، تفرشی ها و و و یه انجمن عراق عجم هم درست شد. عراقی هایی که ممکن ایران بودن هم انجمن درست کرد. بخش دوم انجمن های محلهی بودن، کار رفت و فرق و ساماندهی محلات رو برده گرفتن. مهمترینشون انجمن امامزاده یحیی بود. انجمن امامزاده یحیی خیلی انجمن مهمی بود. در استبداد صفوی وقتی که وارد فاز نظامی شد و تهران میخواست فتح بشه، 2000 در حقیقت مسلح سواره دادن. خیلی مهم یه انجمن محلی دون یه اتفاقاتی که آدم الان بعد از 7 سال میبینه، مثل اینکه مثلا بری سر قله کوه بخواید پایین رو نگاه بکنی، پایین تو قومهاش بوده. ما الان تو ناز و نعمت و امکانات هستیم، به مرارت و بدبختی هایی که ما قبل خودمون کشیدن مثلا نمیتونیم پیش کنیم. ولی این انجمن امامزاده یحیی مترقی بوده، انجمن حسن آباد، انجمن دروازه قزوین، صدیقه لج خیلی مهم بوده، انجمن شاه آباد خیلی جالب بوده. اون موقع میلیشیا داشته، خیلی مهم ها، اون موقع میلیشیا داشته. و انجمن اقین، حالا انجمن سنفیا خیلی مهم بوده. یعنی از اینجا در میادید که در مشروطه جامعه ایران رو به آن تشکیلاتی وارد یک فاز مدنی جدی میشه. یه انجمن مرکزی اصناف تشکیل میشه، زید انجمن مرکزی اصناف، تلگرافچی ها اتحادیه درست میکنن، سمسار و فروشی سمساری ها اتحادیه درست، انجمن درست اسمش انجمن الفته، حسابدارا انجمن درست میکنن به اسم اتحاد لشکرنویسان و ادبیات اون موقع محاسبان و حسابداران رو گفتن لشکرنویس، مصروفیان کالسکتری های پایتخت انجمن منظور رو درست میکنن، صرافا خودآفروزا نوکربافا نوکر بازار نوکر بازار باب نوازار، اهل موسیقی انجمن اهل طرف درست میکنن، عمله های اصلاف خیلی اهمیت داره، خیلی اهمیت داره. عمله های اصلاف رو میرافورها انجمن همت درست میکنن، ماسپنده انجمن درست میکنن، پینجوز ها و ساعت سازا خیلی اهمیت داشته اون زمان. یه سری انجمن های مذهبی بودن، انجمن آل محمد بودن که همشون سیگه بودن، حالا چه مکنزا چه محمد، زرتشتیان انجمن ارباب جمشید و ارباب خسرو رو تأسیس میکنن. یه انجمنی تشکیل میشه به اسم انجمن اخوه که فقط کار امداد معبود میکرده. این انجمن های بنی اسرائیل انجمن یهودی ها بوده، ارامنه انجمن درست میکنه، جامعه زندگی میشه. و فرهنگی ها میاده موج چهارم، سطح چهارم، سطح فرهنگی ها مدرسه اسلامیه داشت مرحوم طباطبایی که مدرسه جدید بود، مرجع علمیه دبستان جدید بود، یه انجمن صنایع تشکیل میشه اونجا، یه کارگاه قالیبافی جنب مدرسه طباطبایی شکل میگیره که انجمن صنایع اونجا شکل میگیره. یه انجمنی تشکیل میشه به اسم انجمن سپیده دم، پیشروان و معارف و مدرسه انجمن تشکیل میدن، کار خیر میکنن، خیلی قشنگه، کلاس مجانی میذارن و توزیع لوازم تحریر مجانی، کلاس تاریخ میذارن، کلاس دفترداری میذارن، کلاس زبان، کلاس حسابداری، این کارهایی که الان داره میشه 100 سال پیش شده بود. یه انجمن مقدس اسم قشنگی، مروج بودن برای ترک استفاده از مسار خارجی، کالای خارجی و ترویج کالای داخلی. طلاب یه انجمن علمی درست میکنن، خیلی مهمه، انجمن علمی آخوندی نه انجمن علمی که دنبال فیزیک و شیمی و ریاضیات بوده، اتفاقای خیلی مهمی رخ میده به لحاظ تشکیلاتی. یه انجمن درست میشه خیلی خودجوش، خیلی اهمیت داره، اسمش انجمن تفتیش دوائره. از مردم عادی جمع میشن، انجمنی درست میکنن، سرزده به ادارات میرفتن واسه بازرسی. خیلی اتفاق رخ داده تو مشروطه. یه انجمن مظفری درست میشه،
یعنی کامل نشون میده تمایلات صنفی جامعه رو، خودآگاهی صنفی اون موقع رو در سطح خودشون، نه در سطح امروز. یه سری از نوکران مظفری، نوکران مظفر الدین شاه بودن که محمد علی شاه اینا رو طرف کرده بود، بهشون نمیرسید. اینها میان به اصطلاح انجمن تشکیل میدن، انجمن مظفری از حقوق خودشون میان دفاع میکنن. یه انجمن تشکیل میشه به اسم انجمن نسوان. این انجمن نسوان آیین‌نامه‌شون جالبه، میگن در جلسات نه بچه باید باشه نه قریان. خانوم ها میومدن نه بچه میوردن نه قریان. جلسه جلسه تشکیلاتی جدی بوده. حالا تو دستاوردهای مشروطه یه فصل زنان هست که نقش زنان تو مشروطه رو انشالله اونجا باز کنه. ولی انجمن صنفی نسوان هم تشکیل میشه، اتفاقا بیش از همه محمد علی شاه قبل از به توپ بستن مجلس که با انجمن ها لشکری درگیر میشه، بیش از همه با این انجمن نسوان درگیر میشه. یه جمله ازش هست، میگه ضمن برشمردن یکایک گناهان ملیون و انجمن ها، تشویق نسوان برای تشکیل را از گناهان بزرگ مشروط خواهان میدانند. یعنی بیش از همه با این درگیر. حالا وقت تشکیلاتی این انجمن ها بودش که یه انجمن مرکزی تشکیل میشه از هر کدوم از این انجمن هایی که قومی و محلی و صنفی و فرهنگی و مذهبی بودن، دو تا نماینده میرن انجمن بزرگ رو تشکیل میدن که اون انجمن صنفی بزرگ تحسن بزرگ چند روزه بهارستان رو راه میندازه. اون دفعه گفتیم که چند روزه بعد که مرتجعین و ضد مشروطه ها، حالا همه رو نمیشه گفت مرتجعه، بعضی ها حالا انشاءالله تو ایدولوژی مشروطه میبینیم ذاتاً ضد مشروطه بودن، دنبال حفاظت از وحدت موجود بودن، که راست سمبولشون اون موقع شیخ بود. شیخ و پیرامونش تو توپخونه چادر زدن و این انجمن ها تو بهارستان جنب مجلس سازوکار تشکیلاتی جدی داشتن. حالا بحث رو جمعش میکنیم. تو سه فاز ایران صاحب تشکیلات میشه، ما قبل مشروطه، آستان مشروطه و بعد از فرمان. فاز اول من میخوام جمع بندی کنم، فاز نخبگانه. نخبگانی که چند ویژگی دارن، آرمان هاشون خیلی مرتفعه، یعنی در رویاشون فرانسه رو میبینن، انگلیس رو میبینن، بلژیک رو میبینن، یعنی خیلی کاری ندارن چه اتفاقاتی وجب به وجب باید رخ بده، دالان به دالان، پیش در پیش، از شکم حلزونها و از بین دستانها و حیولها باید عبور شه تا این اتفاقات، به اینا خیلی کاری ندارن. آرمانها مرتفعه. هر کدوم از این استارترها تو سه تا فاز مثل همه ما که قاب عکسی در ذهنمون داریم، اونا قاب عکس داشتن. قاب عکس ذهن فاز اولی ها نهاد دولته، یعنی همه تحولاتو بیشتر تو نهاد دولت میبینن. ویژگی سوم یه فاصله فاحش بین سر و بدنه. بدنه بسیار عقب مانده‌تر از سره، سر بسیار پیشرفته است. به کاری به محتوای سر نداریم، و به زمانی که امروز رو محتوای اون سرها داشتیم، منظر سره، یه سر خیلی سنگین و برملاته. اما اون بدنه، اون 312 نفری که 90 تاشون استقرار طبقه متوسط به پایین بودن، فاصله فاحش فکری دارن با به اصطلاح استراتژی تشکیلات، فاصله فاحشی وجود داره بین سر و بدنه. بعد اون وقت خود این بنیانگذارا کاملا شسته رفتن، یعنی به استقاه اون روز یه استقاهی رو کارون زهیه 45 بود میگوندن با چه شلوارش خربوزه قاش میکنه. حالا استقاهی که امروز مثلا میگن سانتیمانتال و کنتینانتال و اکسیدانتال و اکسیدانتال ها جیگول های نفسی هست که الان یقه چرک های اول انقلاب که با شلوار سربازی و استقاه کفش کفش میمیمادن همه جیگولای در حقیقت اکسیدانتالی ایدوه شدن. اینا صدر تشکیل دهندگان احزاب تو ایران هم شسته رفته بودن، پاچه شلوارش رو خربزه باچه میکرد، اهل استقام استقام که در ایران بودن. اما فاز دوم اتفاقی که باید رخ میده، فاز اول اگر استارتر رخ بدارن، فاز دوم پابه کارا میان مثلا همون قشر دنیا جذب شون شد، چون مطالباتشون کم ارتفاع تر شدنیه، قاب عکس ذهنشون دولت جامعه هست، یکم سرین باز میشه، سرین اونا خیلی بکوسه فقط رو نهاد دولت، اما اینا رابطه دولتی اونت رو معصوص ذهنشون بهش. فاصله بین سر و بدنه کمتره، یعنی فاصله ملک المتکلمین با اون سنفایی که جذب میکنه فاصله خیلی کمتری نسبت به فاصله بدنه تشکیلات منجم خان با خود منجم خان. اگر قبلی ها پاچه شلوارشون خربوزه قارچی میکرد اینا نه، اینا کتاب خواب خود جمع میشتن آستین بالا رو ادبیات روز گیره برگشیدن آماده آماده این کار تشکیلات کنید. اما فاز سوم، فاز سوم که همزمانی تاریخیه، دو تا اتفاق تشکیلاتی توی ایران رخ میده، روشنفکران رادیکال حزب تشکیل میدن، مردم کوچه بازار و کوچه راسته از ایران تشکیل میدن. حالا اونایی که حزب تشکیل میدن یه مدل از اون ور آب آورده مد نظرشون بوده، یه مرکزیتی و نمیدونم دفتری و دبیری و سخنگوی و همون چیدمان مدرن که تو برد شکل گرفته، احزابش هم یه مبلمان مدرن پیدا کردن. اینجا همون الگو رو میارن دموکرات ها و اعتدالیون تو ایران اجرا میکنن، تشکیلات رو خیلی بومی نمی کنن، اما مهمی نستش که این تشکیلات انجمن ها تشکیلات بومی بود، از تبلیغ شروع شد سرایت پیدا کرد و نهایتا تکامل. روشن فکران رادیکالی که حزب درست کردن مطالباتشون سته کلاسیک بود، پارلمان تشکیل شد، پارلمان دارن قانونی تصویب کنن، قوه قهریه نظارت داشته باشن، فشار کلاسیک مثبت باشن، قاب عکسشون هم قاب عکس پارلمان بود. تا حزب تشکیل دادن رفتن تو پارلمان، فاصله چند هفتگی حزب تشکیل شد و 28 کرسی یه حزب تصاحب کرد، 36 کرسی یه حزب دیگه، یعنی اتفاق یعنی به جامعه وصل نشدن، به پارلمان وصل شدن. قابلت ذهنشون پارلمان بود، فاصله بین سر و بدنه نسبی بود، نه به اندازه منجم و بدنه فاحش، نه به اندازه ملک المتکلمین و بدنه کم، نه به وسط اینا. آستین بالا بودن، اونها آستین بالا در ارتفاع تو مجلس دست به بالا بودن، خوب کار کردن، کمیسیون تشکیل دادن، لایحه گذروندن، لایحه نویسی کردن، دست به بالاشون تو سطح جامعه نبود، آستین بالا بودن ولی نه تو سطح جامعه. اما کوچه راستگی ها مردم کوچه بازار خواسته هاشون خواسته های شمعی بود، خواسته های ذاتی بود، همین خواسته هایی که مثلا کارگره بود معلمه داره، قاب عکسشون قاب عکس جامعه بود، میخواستن از پایین اتفاقات جامعه رو بین سر و بدنه اصلا فاصله این هم مثلا سری نداشت، مثلا انجمن کوی عمیقی فاصله بین ستارخان با مثلا بقیه مجاهدین وجود نداشت، نه او تئوریک بود نه اونا غیر تئوریک، همشون مثل هم و تیپان خودکاری بودن، هم دستشون بالا بود، هم پاچه شلوارشون بالا بود، هم جانشون همه چیزشون بالا بود و همه خاطر هم اتفاقی افتاد، نیرویی که تمام قد و تمام قامت و تمام جیب و تمام قلب و تمام سر و تمام ذهن می آید منجر به تحولی می شود، نه حزبای امروزین که مردان تمام وقتشون مردان دو ساعت در روز هست و دو ساعت در روز چه همین مکت حزب حالا بود، یعنی شما مطبع تو داشته باشی، درس دانشگاه هم داشته باشی، شخص هم مشاور باشی، پرستیژ هم داشته باشی، خرید تو پاساژ با خانوادت هم بخوای بری، بعد بخوای با این تشکیلات به کار محیر و لغون هم بکنی، مثلا بدیل تشکیلاتی کیهان هم باشی، یه تراژدی مضحکه. اما تو مشروطه دورهای بعد که ببینید پابکارا اینطوری نبودن، بابرخان خانان گروش اومد تمام وقت شد، خیلی مهمه اون جنبندی که همین نجات دهی چهرسی تمام وقت شده، این مردم کوچه بازار خیلی قبل از همین صدا تمام وقت شده بودن، خیلی مهمه تو مشروطه. کار و بار و زندگی اینا رو اومدن، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. حالا تو تبریز میرسیم، تبریز تکان دهنده تو اوج محاصره تبریز یه مجاهد تبریزی مجروح میشه، پول نمیخورن. سرسارخان و پیرامون هم کار میکنن که لباس این و اصلا در بیارن تا زخمش رو مداما کنن نمیداره. رو کوش هم کوش هم پوشیده بوده، معلوم نبوده جنسیتش. بالاخره به زبان میاد که من دخترم. سرسار گریه میکنه، میگه دختر من تا سرسار هست تو چرا بجنسی؟ اینا همه عناصر تمامه هست. به خاطر همین تبدیل کسبری میگه کوچه بیشتر نبود، کوچه تبدیل به کوی و کوی تبدیل به محله و محله تبدیل به ولایت و ولایت تبدیل به ایران شد. با این تمام وقتی ها بود، با این تمام قصدی ها بود. حضرت سجاد یه دعا داره خیلی قشنگی، یه با تمام وجود و با تمام هستی به توی پا آمدن. تو ایران ما تو این هشترات مردم ها دیدن که با تمام هستی رو به سوی آرمان بردن، اینها را آباد کن شدن. بعد اون سانسیمان تلا و اون کنتینان تلا و اون اکسیدان تلا و اون پاچه در حقیقت ترگز باشکن ها میان نهایتا حاکم میشن. و بعدا بینا بیان هم شما به فرما برند فرما سرکار فرما درسوس رو کنید فرما خوشت رو باشید. چیزی تو ایران کسب نه هیچ بود مهد کسب نبودن، نه خطار بود، نه واقع بود، نه علی نسیه بود، نه سقط رسنا بود، نه ولی خود بودی کرده بود. هیچ کنون وقتی کس چیزی نمیخواستن، همه شده افتر راه رفتن آخرشون. این که این جنبندی جنبندی مهمیه. اگر بخوام جنبندی نهایی رو بکنیم، فاز مستگان در ایران تبدیل به فاز مردم کوچه و بازار میشه. در طول 30 سال اتفاق مهمی بود، اما تراژدی مهمتر این بود که سازمان دهندگان مشروطه اینو درک نکردن و نهاد حافظ به وجود نیاوردن. برای در حقیقت این دستاوردهای مهمی بود، این روشنفکرهایی که الان به این راستای آخونداری که الان میان راستا و آخونده و کیهان و ولایتی که کتاب مدرده براش نوشتن به اسم تاریخ مشروطه، میان میگه آقایی که مشروطه ای که دیگه بلوج از سفارت انگلیس در آن مشروطه رو فقط بود دیگه بلوج بینن. یه بخش از روشن فکران هم همین تفکر ایدئولوژی که دایی جان نقطه بنی دارن یه سجن میگن اصلا آقایی 100 سال پیش پدران ما اصلا بودن دوتای مونگولیسم تاریخی بودن میدونن اصلا اصلا چه میخوام مشروطه که چه مثلا میدونست چیه ولی که کن که میری میبینی اون زنی که حاضر بچه شو بداره خونه همسایه بیا تو جلسه شرکت کنه خیلی مهمه، خیلی مهمه. الان خانم های انجیویستی که در حضرت شعار شعارهاشون شعارهای فیمینیستی شد خیلی گسترده، الان مای گذاری زن تفت مشروطه رو دارن؟ نه. مای گذاری زن دهه 45 رو دارن؟ نه. روشن فکرش نداره، خانومش نداره، سنفش نداره، آخوندش هم نداره، دانشوش هم نداره. این که اتفاقای تاریخی رو افتاد، اتفاقای تاریخی حافظ پیدا نکرد ما به این وضعیت رسیم. این که از فاز مختلفات آمد به فاز کوچه و بازار، تو نگاه اول روشن فکری من این تلقیه که آقا فاجعه بود، نه فاجعه این بود که کسی نبود به اون مردم کوچه و بازار آموزش بده یا با اون کسری آموزات های به آنها بده. فاجعه این بود، فاجعه این نبود که زد قلیان به دست قلیانش رو داشتن این رو بچهش رو سپرد به دیگه یه اومد انجمن تشکیل داده بود. انجمن ها برای خیلی فرصت که اطلاعات هم بسیاری اتفاقات مهمی تو محل رو نمیدونم بازار رو اینو از طریق این انجمن رو بود. خیلی بیشتر از اتفاقات که بنا هست در محل شورایی محله ها به جمهوری اسلامی رخ بده هست، اینا معاکس شکل اونا در حالت خودجوش بود. محلی بنا رو تحقیق بگه بکنه، لیستی بنا رو در حالت دگرگون میشه. اتفاق این دیگر این بود که آرمان خواسته ها از اون آرمان های مرتفع اومد به کوچیک. منشن آرمانش خیلی وسیع بود ایران بلژیک شود، ولی اون به اصطلاح نوکران مزفری که گفتن آقا به اصطلاح ما اما وضعیت که توان مزفری نشاط داشتیم باید احیا بشه. پینه دوزا ماستوندا آمدن اون زمان واقعیت در حقیقت سازوکار تشکیلاتی درست کردن. آخر و اول این هستش که کسانی که میخواستن با واکی‌تاکی و کنترل از راه دور جامعه ایران رو تغییر بدن، آخر و اول مردم اومدن که اصلا خودشون باتری در خودشون قوه بودن. ما یه همکاری داشتیم به
مثلا این هر کار مثلا میخواست برآورد بکنه، دوستان به مسئله میگفتن که این برآوردش اصلا به این نمیاندیشه که مثلا کار کارگردان میخواد، تهیه کننده میخواد، خدمت شما مثلا تصویر بردار میخواد. 200 تا واسطه قلمی فقط برآورد میکنه. 200 تا واسطه قلمی به من بدید، من با یه واکی تاکی کنترل از واحده میخوام عمل کنترل کنم. اینطور نیست که کار حسی کرد. بنیانگذاران اولیه حس تو ایران مثلا کنترل از راه دور بکنن، ولی اتفاقی که افتاد در حقیقت مردم عادی آمدن بدتر. این اتفاق رو مشروطه افتاد. تا بحث رو اینطور جمع میکنیم که فاز اول فاز نخبگان بود، فاز دوم فاز پاهداران بود، فاز سوم همزمانی حضور روشنفکران رادیکال حزبگران بود با مردم کوچه و بازار. جلسه رو تموم میکنیم. بعد از ده دقیقه من خدمتتون هستم. خیلی ممنون.